لطفاً در رابطه با وظیفه همسرداری کمی توضیح دهید. گاهی احساس میکنم این وظیفه مرا از برخی اعمال که مرا به خدا نزدیکتر میکند باز میدارد. نمیدانم تا چه حد این مسئله اهمیت دارد و باید در اولویت قرار گیرد. یه سوال دیگه هم راجع به این بود، یکی دیگه نوشته: با سلام و تشکر از استاد ارجمند، حدود اطاعت و فرمانبرداری زن از همسر خود را بیان کنید. در واقع تا چه مقدار وقت زن در حیطه خانواده میتواند به خودش اختصاص داده باشد، یا چه مقدار وقت زن در حیطه خانواده میتواند به خودش اختصاص داشته باشد؟ خب ببینید، هدف آفرینش ما رسیدن به قرب الهی است از راه عبادت و اطاعت خدا. اصلا این که من نماز بخونم، روزه بگیرم، ذکر بگم، زیارت برم، حج برم کنم، اصلا شکل عمل در واقع هدف نیست. این اعمال وسیلن برای رسیدن ما به قرب الهی. دقت کردیم رو هیچ عمل خاصی ما پافشاری نباید بکنیم، باید ببینیم خدا در هر موقعیت میگه چه عملی را انجام بده. وقتی که خدای متعال امر کرد به ملائکه اسجدول آدم، سجده کنید به آدم، خب ابلیس که کان من الجن، ابلیس ملک نبود، از جن بود، ولی از راه بندگی خدا هم رتبه ملائک شده بود و حتی معلم الملائکه شده بود، این فرمان شامل حال ابلیس هم شد، ولی ابلیس فاستکبره و کان من الکافرین، تکبر ورزید و حاضر نشد سجده کنه. خب ابلیس برگشت به خدا عرض کرد او خدایا از این یک کار بگذر، من تو رو عبادتی میکنم که از اول خلقت تا قیام قیامت احدی اونجوری تو رو عبادت نکرده. میدونید ابلیس اهل عبادت بود دیگه. امیرالمومنین تو خطبه قاصره نهج البلاغه فرمود ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرد تا رسید به اون مرتبه. 6000 سال، میدونی که نا عمر طولانی داره. علی حال به خدا عرض کرد خدایا این 6000 سال عبادتی که تا حالا کردم که هیچ، تو از این یک کار که سجده بر آدمه بگذر، من تو رو عبادتی میکنم که از بعد به خلقت تا قیام قیامت کسی تو رو اونجوری عبادت نکرده. خدا چی فرمود؟ فرمود انما عبادتی من حیث و ارید لا من حیث و ترید، عبادت من منحصرن به اون صورته که مورد نظر منه، من اراده کردم، نه اونجوری که تو دوست داری. تو دوست داری سجده کنی، تو دوست داری ذکر بگی، تو دوست داری نماز بخونی، تو دوست داری روزه مستحبی بگیری، نه، عبادت من اونجوریست که من اراده کردم، اونی که تو عمل کنی که اون به دلخواه خودت عمل کردی. انما عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. درست شد؟ حالا زن هم مثل مرد، مثل همه مخلوقات خدا دیگه، این قاعده برش حاکمه. باید ببینه خدا به او گفته چه بکن، اونجوری رفتار بکنه، نه جوری که خودش دوست داره. دقت کردین؟ باید ببینه خدا گفته چه کار بکنه. تمام اون مراتب تعالی که هر کسی از راه سیر و سلوک میتونه بهش برسه، زن هم از راه انجام خالصانه وظائف که خدا براش معین کرده، این هم میتونه به همه اون مراتب برسه. یک سر سوزن هم کم نداره. دقت کردیم؟ منتها ما گاهی اوقات یه شکل خاصی رو انتخاب کردیم، دوست داریم، حاضر نیستیم از اون شکل دست برداریم. البته حالا اینم به این معنی نیست که یه زن حالا 24 ساعت عمرش رو بخواد مثلا آشپزی کنه، لباس بشوره، نمیدونم همسرداری کنه، همسالی حرفا، نه، طبیعتا یه زنم تو زندگی خانوادگی ساعت‌های آزادی داره، 24 ساعت وقتش پر نمیشه که. اون وقتای آزادش هم میدونه حالا دلش خواست نماز بخونه، روزه بگیره، هر کاری که به هر حال براش مشروعه و مجازه و مستحبه انجام بده. دقت کردین؟ مهم همینه که ببینیم خدا چی گفته. یعنی چی؟ نه، یادمه این حرف ها شد یکی از خانمایی که 15 سال قبل دانشجوی من بود تو دانشگاه، یه بار از من پرسید، بهش توضیح دادم، خیلی هم بهش مزه کرد، گفت عجب چیز خوبیه. گفتم اتفاقا زن برای تمرین عبودیت خدا یه موقعیتی بیش از دیگران هم داره. خب دیگران در برابر پدر و مادر این حالتو دارن دیگه، میدونید، و فرض کن من الان یه مادری دارم بی سواد، نمیتونه حتی اسمشم بنویسه، 80 خورده سالشم، درست شد؟ خب این مادر بی سواد من اگه به من بگه فلانی من راضی نیستم بری مشهد، مشهد اومدن من حالا استاد دانشگاهی باش، مؤلفی باش، هر چی بخوای باشی باش، دیگه مشهد اومدن من میشه حرام. ببین تمرین عبودیته که گفت راضی نیستم نرم. دقت کردی؟ پدر آدم، مادر آدم این نقش رو داره. زن یه امکان اضافه بر دیگران داره و اون کیه؟ شوهر. اونجا آدم تمرین عبودیت میکنه، تمرین اطاعت محض میکنه. دقت کردیم؟ البته میدونید اطاعت از مخلوق در محدوده شرعه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، در اون چیزی که معصیت خالقه از هیچ مخلوقی نمیشه اطاعت کرد، نه پدر نه مادر نه شوهر نه هشت کس دیگه. اگه شوهر گفت من راضی نیستم نماز واجب تو بخونی، غلط کردی، راضی نیستم، میخوای باش میخوای نباش، من راضی نیستم نماز واجبم باید بخونم، راضی نیستم حج واجب تو به جا بیاری، راضی نیستم نمیدونم روزه واجب تو بگیری. اما در اون چه که غیر واجب و حرامه، اون وقت تمرین عبودیت خداست. خدا گفته از این اطاعت کن. ای آقا حج این همه خاصیت داره فلانه، نمیدونم روزه مستحبی چنینه، میگه بابا انما عبادتی من عیس و ارید لا من عیس و تورید، اگه عبادت من خدا رو میخوای بکنی اونجوری که من دوست دارم، من گفتم. اگه میخوای اطاعت نفس خودتو بکنی پس چرا به حساب من میذاری میگی عبادت؟ دقت کردین؟ قدر این رو بدونید که خدا به شما داده یه فرصت اضافه بیش از اون چیزی که به مردها داده به شما داده برای تمرین عبودیت و اطاعت مطلق و من. حالا اینجوری نگاش کنید قشنگ نیست؟ قشنگه. این که فرمودن جهاد المرأت حسن و تبعل، جهاد زن نیکو شوهرداریست. و این نیکو شوهرداری میشه جهاد دیگه، اجری که یه مجاهد تو میدان جنگ میبره این خانوم با نیکو شوهرداری میبره. قدرت بعضی ها ممکنه اینجوری معنی کنن که جهاد المرأت حسن و تبعل، یعنی همونطور که یه رزمنده تو میدان رزم با سربازای دشمن می جنگه، زنم تو خونه باید با شوهرش می جنگه. بله، یعنی هرچه که خلاف در واقع رضایت و امر الهیست، یعنی خلاف شرعه، اگه اونو گفت که خب قابل اطاعت نیست، هیچ کسی از جمله شوهر. اما در بقیه امور آدم تمرین عبودیت داره میکنه. خیلی سخته، این همون جاییه که میگن جهاد با نفس. خیلی سخته یعنی نفسم اجازه نمیده. اینجا تمرین عبودیت، عبودیت هم یعنی چی؟ یعنی همین نفس رو من بکوبم. گفتیم جاده‌ای که اینقدر پیاده ها رو شاه رفتن که خاکش کوبیده شده، تمام سنگا و کلوها، جاده مسطح و نرمی شده، به این میگن طریق معبر. این خیلی سخته، یعنی نفسم هنوز اجازه نمیده، زورم میاد، سختم، تحمل ندارم، باید بکوبی این نفس رو. و بهترین راه هم همینه. البته خب آدم با شوهرش، شماها مخصوصا دیگه خیلی راحت میتونید، یعنی با صمیمیت، با محبت، با یگانگی نشون دادن، شوهر رو چنون مدیون محبت‌های خودتون میکنید که شوهر دنبال این میگرده که من چیکار بکنم که جواب این محبت‌ها اینو بدم، چیکار بکنم که او رو خوشحالش کنم. خب حالا اگه بدون شما خوشحال میشید، اگر اجازه بده شما بیای جلسه، اجازه بده شما مطالعه دینی بکنید، اجازه بده نمیدونم سفر زیارتی برید، خب اون در واقع با دیگه جان و دل به شما این اجازه رو میده. دقت کردین؟ این یه بحثه. اما اون بحث که حالا من بخوام تو کشتی گرفتن به زور وادارش کنم، اون حساب دیگری داره. ببینید زن وقتی که به خانه شوهر منتقل شد، اولویت یک میشه شوهر، اولویت دو میشه پدر و مادر. تا قبل از ازدواج پدر و مادر، بعد از ازدواج اول شوهر بعد پدر و مادر. نه نیست. شما دوست داری من بگم هست منتا اونی که نیست میگم نیست، محکم میگم نیست. بله
بعد
نه اگه حداقلش راضی نیست بی خود راضی نیست، میگه آقا چادرتو بردار بی روسری تو خیابون را برو، بی حجاب باش، آرایش کن تو خیابون، میای میری نمیدونم حرکت های جلف نشون بده، نمیدونم خودنمایی کن، خوب غلط کرده که راضی نیست، میخواد پدر باشه، میخواد مادر، میخواد شوهر. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اما نه، حالا اون حد واجب رو مراعات کردم، حالا میخوام یه قدم جلوتر بیام، میخوام حجاب کامل تری داشته باشم که سازندگی بیشتری تو من داشته باشه این حجاب. خب اونجا اون وقت رضایت پدر و مادر یا شوهر اونجا نقش ایفا میکنه. ببینید انسان در برابر زور و فشار قدرت ایستادگیش نامحدوده، یعنی ممکنه جونش هم بده زیر بار فشار و زور نره، اما قدرت ایستادگی انسان در برابر محبت بسیار کمه. یعنی وقتی به کسی محبت کردی او عبد تو میشه، الانسان عبید الاحسان، بنده تو میشه. لذا شما به جای کشتی گرفتن با شوهرتون برای اینکه بزنید زمینش، یا شوهرها به جای کشتی گرفتن با زنشون برای اینکه اینو بزنید زمین از پا در بیارن، با شمشیر محبت برن به جنگ. اون وقت میبینه چه زود طرف تسلیم میشه، دستشو میبره بالا، میگه هر چی تو دوست داری، تو چی میخوای هستن، میگرده دنبال این که بفهمه شما چی دوست داری، اونجوری عمل کن. راهش اونه، نه راهش نه اینجوری نیست، شما نکردی، اینا خیال بافی های شماست. نه در عمل برید جلو ببینید که نیست اینجوری، نفس میخواد، شیطون میخواد نظره شما این کارو بکنی، هی توجیه درست میکنه که نه روشو زیاد میکنه، فردا نمیدونم بگه تو واجبات هم میخواد من ازش تبعیت، اینا حرفه. برید تو میدون، قرآن فرمود ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، دشمن تو. میگه جواب نامردیا و ظلما و آزار و اذیتاشو با بهترین و زیباترین شکل خوبی کردن انجام بده. میدونی چی میشه؟ نگو روش زیاد میشه. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، در نتیجه این کار تو اون کسی که بین تو و او عداوت و دشمنی بود میشه چی؟ کانه ولی حمیم، میشه دوست صمیمی و جانی تو. ما استفاده نکردیم در واقع از تیغ محبت تو این جنگ، استفاده نکردیم، سلاح‌های دیگه رو به کار بردیم، هیچ کدوم اثر نکرد. بیا یه بارم از این سلاح استفاده کنیم ببینید چقدر موثره در پیروزی. خب بنابراین اون وقتی هم که زن داره فرمان شوهر رو میبره، داره خدمت به شوهر میکنه، این داره کار شخصی میکنه برای خودش، از راه این عمل داره خودش به قرب الهی نزدیک میشه، 24 ساعتشو داره برای خودش کار میکنه. دقت کردین؟ منتها از اون کانال داره کار میکنه، فرق نمیکنه. بذارید در واقع با محبت بیایید به میدون، وقت ببینید که او دنبال این میگرده. گفتم که ببینه شما کدوم جلسه بری بیشتر خوشحال میشین، اصلا خودش برداره با ماشین بیادتون در اون جلسه بیادتون. ببینید تو فضای خانواده، روابط بین زن و شوهر تو دو سطح قابل تعریفه، یه وقت روابط حقوقیه، یه وقت روابط ایمانیه. حقوق متقابل زن و مرد حقوق محدودی تعریف شده است و خب میدونید با مراعات اون حقوق عدالت محقق میشه. اما یادتونه دیگه توی مقدمه کتاب رهتوشه دیدار گفتیم فرق است بین در واقع تأمین عدالت با احسان. احسان محبت ایجاد میکنه و مراعات حقوق متقابل فقط عدالت ایجاد میکنه، محبت ایجاد نمیکنه. لذا وقتی شما طلبی که کسی داره بهش میدید ایجاد محبت نمیکنه، اما وقتی کسی طلب نداشت یه سوغاتی از مشهد بردید براش، این ایجاد محبت میکنه. حالا تو خانواده هم همینه، تو خانواده یه وقت بر اساس حقوق میخواییم رابطه ها رو تعریف کنیم. خب معلومه زن یک وظائفی به عهده داره، شوهر نسبت به او حقوقی داره و زن تکلیفی، متقابلا شوهر هم یک وظائفی به عهده داره و حقوقی رو زن داره که به عهده مرد تأمینش. خب اگر در این محدوده رابطه خانواده بخواد روابط خانوادگی تعریف بشه، خانواده عادلی هست، اما خانواده مهد محبت و صمیمیت و عشق نیست. بله مثلا زن مکلفه بدون اذن شوهرش از محیط خانه نره بیرون، زن مکلفه وظایف زناشویی رو پذیرا باشه، این حقوقیه که مرد به عهده او داره. شوهر مکلفه که غذای زن، جامه زن، نمیدونم محل سکونت زن رو تأمین کنه. خب اگر بخوایم در این حد حقوق بسنده کنیم، خب رابطه ها رابطه صمیمی نیست دیگه. حقی رو نسبت به طرف مقابل ادا کرده، تکلیفی رو در واقع به گردن طرف مقابل داره متقابلا، در همین حد فقط محدود میشه این در واقع روابط. خیلی هم کوچیکه دیگه، میدونید حالا خدا رحمت کنه حاج آقای دولاوی رو رضوان الله تعالی علیه، گاهی اوقات پرده که برمیداش معلوم میشد که داستان چیه. میگو ببینم چه چیزی به گردن شوهر است نسبت به زنش؟ تأمین غذا، تأمین لباس و تأمین محل سکونت. درسته به عهده شوهر نیست که بره نخود و لوبیا و برنج بخره زن غذا بپزه بخوره، نه، غذا رو باید مرد بپزه، آماده بذاره جلو خانومش بگه بفهمیم میگو. وظیفه مرد غذای زن رو تأمین کردنه، نه مواد غذایی تأمین کردن. و عهده شوهر نیست که بره یه چرخیاتی بخره و یه دونه یه مقدار پارچه و نخ و سوزن بده دست زنش بگه که خب لباس بدوستن خودت کن. نه خیلی، شوهر باید بشینه لباس بدوزه تن زنش کنه، چون زن وزی در واقع لباس طلب داره از شوهرش، نه نخ و سوزن و پارچه. به عهده شوهر نیست که بره مثلا یه جارو بخره و یه خاک انداز و این حرفا به خانومش میگه پاشو این خونه رو جارو کن مناسب بشه بعد توش زندگی کن. نه، وظیفه مرد اینه که جارو کنه، خونه رو آماده کنه، بزن بگه خب حالا اینجا سکونت. ببینید وقتی بخوایم در محدوده حقوق وارد بشیم خیلی خلاصه اوضاع خرابه ها، مواظب باشین شوهران، مراقب باشن که خلاصه این خیلی به نفعشون نیست اگه بخواد اینجوری وارد بشن که بخوان از اونورم بزنشون فشار بیارن که با همون تعریف حقوقی بخواد رفتار بشه. بذارین که اصلا محیط صمیمی نیست، چه خانواده یا این چه زندگی اصلا که فقط مثل دوتا تاجر مواظبه نمیدونم سود و زیان شخصی خودمون باشیم در برابر طرف مقابل، خودمونو بپاییم. نه، اگر خانواده محل انس باشه، محل محبت باشه، محل صمیمیت باشه، طرفین به جای اینکه خودشونو بپاییم که حقشون از دست نره، طرف مقابلو میپاییم که نکنه حقی از اون کسب بذارن. نه در حد حق، فراتر از این، اصلا دنبال اینن که یه جوری خودشونو قربون طرف مقابل کنن راستی. لذا خانواده هایی که این صمیمیت ایمانی بینشون هست که گفتم محبت هم چجوری به وجود میاد، با انجام کارهای فوق تکلیف و وظیفه. تکلیف شما اینه بدهی تو به من بدی، اما تکلیف شما این نیست که به من سوغاتی بدی، کادو بدی. اون سوغاتی و کادو هست که فوق تکلیف شماست، اون وقت محبت شما رو دل من ایجاد میکنه. پس زن و شوهر با انجام وظایف فوق تکلیف میتونن تو دل طرف مقابل جا کنن و محبت و صمیمیت ایجاد بشه. محبت و صمیمیت هم که ایجاد شد دیگه، گفتم اصلا این که حالا من چی کار باید بکنم چی کار نکنم نیست دیگه، دنبال این میگرده که چجوری بیشتر به طرف مقابل ابراز محبت کنه، خدمت بکنه، هم زن نسبت به شوهر، نه هم شوهر نسبت به زن. این نکته ظریفی بود که دقت کنید. انشالله خونه های اهل بیت، خونه های دوستان اهل بیت، خانه صمیمیت، خانه محبت، و انشالله با این معیار حرکت بکنیم، آثارش هم ببینیم. گفتم براتون در برابر زور مقاومت انسان نامحدوده، در برابر محبت بسیار محدوده و زود تسلیم میشه. یکم یه طرف محبت کنی، طرف در واقع فداییتون میشه، تسلیمتون میشه. الانسان عبید الاحسان. و خانواده ها اگه اینجوری باشه چقدر قشنگه. بزا وقتی که همین دوستان میان من براشون صیغه عقد میخونم و ازدواج میکنن، دوستای جلسه ایمون، اما اول بهشون میگم، میگم آقا قصدتون رو از ازدواج فرمانبری از خدا قرار بدید، بقیه چیزا به دست میاد، اینکه آدم مونسی پیدا کنه، اینکه آدم تنها نباشه، اینکه آدم نسلی ازش باقی بمونه، امثاله اینا بقیهش خود به خود به دست میاد. اصل رو بذارید فرمانبری خدا، چون خدا امر کرده ازدواج کن، ازدواج میکنه. خب این عبودیت یعنی چی؟ یعنی نفست بذار زیر پات. خب نفست بذار زیر پات که دیگه تو زندگی خانوادگی منیت ها وجود نخواهد داشت، اینکه زور فشار بیارم که حرف من باید حاکم باشه. نه، هم زن هم مرد میگن آقا نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا، حرف اهل بیت. نه تو جای پای من بذار، نه من پا لازمه بذارم جای پای تو، هر دو پامون رو بذاریم جای پای اهل بیت، ببینیم اونا چجوری زندگی کردن، چجوری اونجا اونا چجوری رفتار کردن. این خب خیلی قشنگ میشه دیگه زندگی کردن. حالا یه اشاره به تکمیلی اون بحثی که در پاسخ اون سوال گفت، یه صلوات دیگه بفرستید.